بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و پروپا قرص و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. الحمدلله و المنه، توفیق یار و نصیب بنده شد که آدینه این هفته هم در کنار شما عزیزان باشم، مهمان نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان باشم و انشاءالله نیم نگاهی داشته باشیم نسبت به برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاهتون شده از طریق این قاب جهانی. عزیزان و ارجمندان، قرار هستش که با برنامه راه روشن برنامه نیم نگاه امروز رو آغاز بکنیم. راه روشن رو قرار هستش مرور بکنیم. جناب استاد ابوالقاسمی در قسمت اخیر برنامه راه روشن به نقد و بررسی روایات عدم جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت پرداختند، به بررسی روایات مختلفی از جمله روایات عدم جواز قیام بدون اذن امام معصوم و روایت جایز نبودن جهاد و تشکیل حکومت بدون اذن امام معصوم و همچنین به بررسی روایت عدم جواز دفاع از حکومت غیر معصوم پرداختن. خلاصه ای از ماجرای حکومت بنی عباس ثانی رو مطرح کردن. روایات انجام ندادن واجبات شرعی بدون امام معصوم رو مورد بررسی قرار دادن. روایات نهی از قیام و جهاد ابتدایی در عصر غیبت رو نقد فرمودند و روایت جایز نبودن جهاد بدون اذن امام معصوم رو بررسی کردند. در این خصوص کلیپی آماده شده، به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
روایت سوم از امیر المؤمنین علی علیه السلام، سند درش سکونی آمده، سکونی معتبر نیست. از جعفر بن محمد بن ابی علیه السلام در علل الشرایع، ذکرت الحروریه عند علی بن ابی طالب علیه السلام، حروریه نزد امیر المؤمنین صحبت داده شد. خوارج یک متن، متن علل الشرایع یه متن، متن تهذیبه. ان خرجوا مع جماعت، یک اگر گروهی دارن میان هجوم میارن، دو او علی امام عادل، اینا بر امام عادل خروج کردن، فقاتلوهم، باشون بجنگید. خب علی جان شما خود امام عادلی، حروریه برش الان برشون خروج نکردن، پس امام عادل مطلق امام عادل دارم میگن. و این خرجو علا امام جائر، اما اگه سه نفر حمله کردن به امام جائری، خوارج هم هستن، فلا تو قاتلو هم باشون نجنگی، فعین الله اون فیزاره که مقالا، اینا حق دارن به اون خروج بکنن. یه مقداری حرفین درسته. در تهذیب روایت اینطور اومده، این خرجو علا امام عادلن، اگر بر امام عادل خروج کردن، او خرجو، خرجو نداره، جماعتن، چون جوری گیم شون رو بعد رو متنش رو هم مراجعه بکنیم. ان خرجوا مع جماعت او علا امام عادل، اینجا ان خرجوا علا امام عادل او جماعتا، گروهی یه لشگر شدن، نه اینجا باید باشون بجنگین، فقاتلوهم. و ان خرجوا علا امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا، اگر بر امام جائر خروج کردن نه باشون مقاتله نکنید، حرف حرفشون درسته اونجا. خب سوال، سند روایت گفتیم مختلفون فیه، به هر صورت روایت میگه در دفاع از حکومت جائر، اما اگر دفاع از حکومت عادل بود قاتلوهم، اگر اینا جماعتی شدند، یعنی چی جماعتی شدند؟ یعنی خطر بر اصل اسلام شده، وقتی جماعت بشن خطر بر اصل اسلام میشه،
اون موقع است که دیگه
قاتلوهم دوباره اینجا مشکل نداره قتال با اونا. پس دو جا قتال با اونا جایز میشه، یک با امام عادل، دو ترس بر اصل اسلام باشه و اینا گروه شده باشن. دیدم یه عده این روایت آوردن، آقا چرا در سوریه داعش جنگیدید؟ مگر سوریه امام عادل است؟ مگر اینا خروجی بر امام عادل هست؟ گفتم آقا روایت میگه چی؟ خرجو مع جماعتین، اینو چیکار میکنید؟ اصلا فرض کنید عادل نباشه، جماعت میشه بخواه چیکار کنید؟ این جماعت دارن، چه جماعتی؟ داعشه. پس این روایت جواز قتال با اونها رو هم چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. اجمالا تا اینجا یک، وظیفه اصلی ما دفاع از اسلام در درجات مختلفش است. دو، جهاد در حالت عادی و اگر ابتدایی هم بخوایم فرض کنیم باید منتسب به امام معصوم شده باشه، چه با اذن خاصش چه با اذن عامش. و دورانی که زمان جهاد نشده یعنی چی؟ یعنی دورانی که اذن امام در اونجا موجود نیست. این خلاصه روایات تا اینجا.
بله شنیدیم و استفاده کردیم و لذت بردیم. اما عزیزان یک برنامه پرطرفداری تقدیم نگاهتون میشه در طول هفته تحت عنوان دستانداز. کارشناسان محترم این برنامه، اساتید جناب آقای شریفی و جناب آقای بهرامیزاد، در خصوص شبهاتی که در شبکه‌های وهابی مطرح میشه صحبت میکنن و این شبهات رو برطرف میکنن، کلیپ ها رو هم پخش میکنن و شما عزیزان میتونید دنبال بکنید. میدونم که خیلی هم طرفدار داره این برنامه، شما رو دعوت میکنم به مشاهده و ملاحظه برنامه دستانداز. خب یک شبهاتی در واقع درباره شیعیان منتشر شده بود در شبکه‌های وهابی که بسیار هم توهین‌آمیز بود، به این شبهه پاسخ دادن و یک سوالی مطرح شد که چه کسی گوسفند است. به این سوال پاسخ داده شد در برنامه دستانداز. یقیناً می‌طلبه که بریم برنامه رو نگاه بکنیم. اما حقیقت غیبت در نگاه شیعه هم در این قسمت از دستانداز بررسی شد که قرار هستش به اتفاق هم بریم کلیپی در این خصوص ببینیم و برگردیم بعد همچنان در استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف منتظر شما و در خدمتون هستم.
واقعا در اندیشه شیعه، در اندیشه حتی اهل سنت، غیبت امام، غیبت یک پیغمبر یا یک ولی خدا اصلا به این معنی نیست که اون امام عاجز باشه، زندانی باشه، نتونه هیچ کاری انجام بده. این از اکاذیب به دشمنان اهل بیتی که الان شبکه‌های وهابی دارن بازنشرش میکنن. ببینید برادرای عزیز، غیبت مفهومش خیلی روشنه در اندیشه شیعه. غیبت یعنی یک امام حی، حاضر، امامی که در بازارها میگرده، امامی که بین ماها زندگی میکنه، امامی که در موسم حج هر ساله در عرفه حاضر میشه. این امام وجود داره، فقط دسترسی مستقیم و همیشگی به این امام بنابه حکمتهایی، بنابه دلایلی وجود نداره. خب این مفهوم غیبته. ائمه علیهم السلام از 4 تا معصوم ما روایت داریم که امامی که در پرده غیبته تشبیه کردن به خورشید پشت ابر. خب این خورشید پشت ابر را ما ها ببینیم، خورشید هست، این خورشید نظم منظومه شمسی را مثل امام انجام میده، این خورشید تمام منافعش، اکثر منافعش به کره زمین میرسه، نورش میرسه، خاصیت میکروب کشش میرسه، تنها فقط ارتباط چشمی ما با این خورشید قطع شده. غیبت هم همینه. امام زمان علیه السلام مغز تمام آفریده های خداوند در اندیشه شیعه. امام زمان علیه السلام جلوی از بین رفتن اصل و اساس دین را میگیره. امام زمان علیه السلام ولایت باطنی بر همه عوالم و همه قلبهای شیعیان داره. خب این منافع امام زمان علیه السلام هست. خب این کارکردهای امام زمان علیه السلام وجود داره. تنها مشکلی که در غیبت وجود داره دسترسی مستقیم به این امامه. خب این علمای ما هم گفتن، متعدد گفتن. دوستان این سند رو مشاهده بکنید، در روایت تو اسناد متعدد اومده. ما از شرح روضة المتقین علامه مجلسی، شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه جلد 5 صفحه 217، روایت پایین خودش گفته، روایت محمد ابن عثمان الامری از ایشون از نواب امام زمان علیه السلام، فس صحیح سندن هم روایت صحیحه. دوستان ایشون اومده گفته چی؟ ایشون فرموده که از انهو قال، امام عسکری علیه السلام فرموده والله، امام علیه السلام قسم خورده، ان صاحب هازل امر، یعنی کسی که این امر غیبت را داره امام زمان علیه السلام، لیهزر الموسم کلتنتن، هر سال در ایام حج در عرفه حاضر میشه، در اون اجتماع عظیم حاجیان، یعرفهم و یرونهو ولا یعرفونهو، همه امام زمان اونجا میبینن ولی امام علیه السلام رو نمیشناسن. بعد ایشون از امام علیه السلام سوال میکنه، خود اون راوی از این محمد ابن عثمان امری سوال میکنه، میگه ایشون از گفتم از نواب خاصه بوده ایشون، میگه که آیا شما امام زمان علیه السلام را دیدی؟ خب این الان دروغایی که این کارشناس میگه، میگه که زندانی بوده و نمیدونم اصلا زفته تو سرداب و از تو سرداب دیگه نمیاد و این قبلی ها این سابقه این شبه بود که خدمتشون بگفتم. ایشون گفت بله من دیدم، آخرین باری که امام زمان علیه السلام را دیدم عند بیت الله الحرام، در کنار خانه خدا در مستجار ایشون داره دعا میکنه، اللهم انجز لی ما وعدتنی، امام زمان علیه السلامی که اراده الهی، اون حکمت الهی، سر الهی برای این قرار گرفته که تعلق گرفته اراده الهی که امام زمان علیه السلام غیبت داشته باشه، امام زمان علیه السلام دسترسی مستقیم بهش نباشه. خود امام علیه السلام آماده داره از خدا میخواد، میگه خدایا به اون وعده‌ای که به من داری رو خدایا جامعه عمل بپوشان، من بیام شیعیان، من بیام مستضعفین عالم رو نجات بدم. خب ایشون این کارشناس وقتی که کارشناس نما، وقتی که مفهوم غیبت رو توش تحریف اومده ایجاد کرده، تالیفاسده هایی که زائیده ذهن خودش رو اومده رو امام زمان علیه السلام بار کرده.
خیلی سپاسگزارم بابت نگاه های ارزشمندتون که دوخته شده به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. عزیزان به مناسبت ولادت سراسر نور و سعادت و نورانیت و معنویت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ویژه برنامه تقدیم نگاه های شما عزیزان شد تحت عنوان کوثر نور که کارشناس محترم جناب استاد سعیدی آریا به طرح مطالب مختلفی در خصوص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این ویژه برنامه پرداختند. اهمیت توجه به جایگاه و زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بررسی کردند، به ما راهکارهایی رو نشان دادند که چه کار کنیم که دینداری رو تلخ جلوه ندیم. همچنین به این قضیه پرداختند که چه راهکارهایی وجود داره که با شبهات مخربی که در اذهان نوجوانان هستش مقابله کنیم و پاسخگوی این شبهات در اسرع وقت باشیم. همچنین نگاه غرب و همچنین نگاه جاهلیت نسبت به زن رو بررسی کردند و مقایسه کردند با نگاه اصیلی که در اسلام وجود داره و مراد از زیارت عارفاً به حقها رو بررسی کردن. کلیپی رو همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه نیم نگاه آماده کردن که به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم اینجا همچنان بنده در خدمتون خواهم.
اما یه قیدایی ما تو روایات، چون فرمودید حیثیت روایاتش هم دیده بشه، عارفاً به حقها، مسئله معرفت نسبت به حقوق این بزرگواران که باز تو روایات دیگه داریم که ترجمه خواستن آقا یعنی چی این عارفاً به حقا. حضرت فرمودن برای این که بدانید ما مفترض و طاعه هستیم، واجب است اطاعت از ما، اطاعت از اونها، نه اینکه اونها احتیاج به اطاعت ما داشته باشن مثل اطاعت خداوند ده. مثلا من برم عابد و زاهد بشم به خدا چیزی اضافه میشه، ته گناهکارم بشم از خدا چیزی کم نمیشه. این اطاعتی است که به نفع خود منه، اطاعتی است که به قول معروف سودش تو جیب خود من میره. بله اینها رو میبینیم عارفاً به حقها اینجوری گفته شده، یعنی حواستون باشه از ما پیروی بکنید. حالا یه وقت پیروی در احادیث میشنویم، یه وقت در افعال اون بزرگوارانه، در اعتقاداتی که به ما ارائه کردن، همه ی شؤون زندگی. لذا خداوند اونها رو الگو و اسوه قرار داده. من وقتی میرم حرم دارم میرم میگم خدایا من برای اصلاح نفسم اومدم اینجا، برای زیارت امام یا امامزاده اومدم که تو پسندیدی او هادی من باشه، او راهنمای من باشه. افعالش رو نگاه میکنم یا روایاتی که ازش میخونم، همین که اینجا حضور دارم ارتباط من حال خوشی به من میده. و خودمانی تر عرض بکنم، اینو از یکی از دوستان عرض میکنم که این پیش نماز یکی از زندان‌ها بود، زندان‌هایی که حالا جنایی بودن و جرم و جنایی. میگفت فلانی، خب آدم یه چند روزی یه وقت میمونه صحبت میکنه، کسانی که نه تنها پشیمون ممکن از جرمشون نباشن، به جنایتش به خطای خودش افتخارم میکنه، فلان قتل انجام داده، فلان آلودگی. میگفت فلانی اصلا لازم نیست تو خیلی حرف بزنی، با حضور که داری اونجا احساس سنگینی میکنی، احساس آلودگی، این که تأثیر گذاری یه خطاکار، این روح کثیف شده در مقابل شدم، این احساس رو داره. لذا توصیه برادر کوچکترتون اینه که یه وقتایی هم اگه خواستید درد دل بکنید، یه جایی آدم بره که بشنون صداشو و کاری از دستشون بر بیاد. حرم ها اینه. حالا یه وقت آدم میره بنابر خدا، یه وقت مثل من معرفت نداره، میره شروع میکنه نمیدونم خونم اینجوریه و چی و اینجوریه، یه وقت میفهمه دردش کجاست. وقت دردش اینه که هنوز معرفت پیدا نکرده، دردش اینه که من هنوز معرفت نسبت به شما اهل بیت علی مسلم پیدا نکردم، اونجور عاشق نشدم. اینا رو به من بدید. اگه رفتید عاشقی بخواهید، اگه رفتید اطاعت بخواهید، اگه رفتید بندگی بخواهید، اینا اینقدر شیرین میکنه زندگی رو. آدم ببینه بالا سر داره، آدم ببینه اون سربازی که داره مثلا تو اون رژه‌ای که هست داره میره، اینا چه خوشحاله وقتی فرمانده یا آدم بزرگی داره نگاش میکنه. اینا فرمانده های زندگی ما هستن.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم. نوبتی هم که باشه نوبت سخن شما عزیزان و پیام های زیبای شما عزیزان هستش. خواهش میکنم هر گونه نظر، سوال، پیشنهاد و انتقادی دارید با ما در میون بگذارید. باور بفرمایید که میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم و حتما ترتیب اثر میدیم. 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. میتونید هر مطلبی که قرار هستش بیان کنید رو از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال بکنید. مطمئن باشید که ترتیب اثر داده خواهد شد. اما خانم راضیه برای ما ارسال کردن که برنامه تاریخ بدون رتوش این هفته عالی بود. خیلی ممنونیم از حسن توجه شما بزرگواران. عزیز دیگری با شماره 0917 انتهای شماره هم 9417 ارسال کردن که سلام، دهه کرامت گرامی باد. ما هم این ایام رو حضور شما تبریک میگیم پساپس و متأخرن. اما جناب آقای اصغر حیدری برای ما ارسال کردن که سلام، برنامه دیشب را دیدم، بسیار ناراحت شدم، در حد پایین پایین بود، چرا وقت شبکه را با جواب موردی به فردی مثل امید دانا تلف میکنید و او را معروف و بزرگ میکنید. حتما به همکارانم منتقل میکنم، اما باور بفرمایید که هر اتفاقی که در هر یک از برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میفته با هدف خاصی رخ میده و قرار هستش که شبهاتی که یک سری اشخاص مطرح میکنن در این برنامه ها رفع بشه که خدای ناکرده در اذهان جوانان ما تبدیل نشه به اعتقاد و عقیده و در حد یک شبهه باشه که رفعش میکنیم. اما عزیزان برنامه دیگری در انتظار هستش و قرار هستش که بهش بپردازیم تحت عنوان حبل المتین. کارشناس محترم برنامه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی به طرح مطالب مختلفی پیرامون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام پرداختن. مواردی که در این برنامه بررسی شد رو تیتروار خدمتون عرض میکنم. اهل بیت علیهم السلام ناظر تمامی اعمال امت اسلام هستند. جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهش پرداخته شد در این قسمت از برنامه حبل المتین. خلاصه ای از پیام های روایت ثقلین، علم اهل بیت علیهم السلام و تذکر پدرانه آیت الله حسینی قزوینی درباره رعایت هنجارهای دینی در سطح جامعه توسط سلبریتی ها و بانوان که کلیپی در این خصوص حاضر شده. به اتفاق هم میریم ببینیم برمیگردیم.
من دو سه تا صحنه امروز دیدم خیلی برام دردآور بود. یکی که این که بچه تقریبا چند ماه بیشتر نیست آمده دستان کوچکش رو بر روی تابوت پدر. این شعر زیبایی هم است: اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، بزرگی کن ببوسین دختر کوچکتر خود را. و من این تصویر رو دیدم مال شهید جواد محمدی که دخترش رو بر روی گردن گرفته داره لبخند میزنه. نوشتم این دیگه پخت خود بنده هست: روز دختر مبارک، دردانه هایی که یتیم شدن تا ما بمانیم، دختر شهید جواد محمدی. این رو من خواهم عرض کنم. حالا نسبت به این دو سه نفری که اخیراً اعدام کردن، تو فضای مجازی منافقین برای اینها مراسم عزا گرفتن، کف میزنند و غیره اینها بود. یعنی کاملاً ثابت شد که اینها وابسته به این منافقین بودن و سابقه شرارت داشتن و آمدن و از اینها دفاع کردن. من به نظر من جز ننگی برای افراد چیز دیگری نیست. حالا هر کسی میخواد باشه، هر مقامی بخواد باشه، دفاع از اینها در حقیقت یک ننگی است که با هیچ رنگی پاک شدنی نیست. ولی من میخوام به این دخترانی که فریب خوردند و با هنجار شکنی در خیابان‌ها میان، تصور می‌کنند که با برداشتن حجاب و با این وضع به خیابان آمدن مثلا میتونن شخصیت خودشون رو به جامعه نشان بدن. ولی من میخوام بگم دخترم، خواهرم، تو که امروز آزادانه و در امنیت کامل در معابر عمومی با کشف حجاب ظاهر میشی، گذشته از این که تو مخالف صریح قرآن هستی، کار تو مخالف صریح قرآنه، دهنکجی به قانونه، این کشف حجاب تو همگام با فرهنگ شوم غربی است که به تو به صورت یک کالا نگاه میکنه و تو را وسیله برای فرونشاندن هوس‌های شیطانی خودش قرار داده. داری چه کار میکنی؟ من میخوام به اینها به عنوان یک برادر، به عنوان یک پدر بگم همین آزادی و امنیتی که دارید، که در این امنیت به این شکل آزادانه در خیابان‌ها میاید و آیه حجاب را زیر پا می‌گذارید، این آزادی و امنیت شما مرهون خون همین شهدایی است که امروز دختران آنها حسرت دیدن حتی یک لحظه سیمای پدر را در دل دارند. دختر عزیزم، خواهر گرامم، به احترام این دختر شهدایی که حتی یک چشم به هم زدن شیرینی نوازش پدر را نچشیدند، این چنین هنجار شکنی نکن. بیایید به احترام این نازدانه های شهدا که وقتی دختران همسن سال خودشون رو میبینند در خیابان دست در دست پدر در حال حرکت هستند، آهی بسی سوزان از دل میکشند و آرزو میکنند ای کاش میشد ما هم روزی دستمان در دست پدر در کوچه و خیابان حرکت میکردیم. دختر عزیزم، خواهر گرامم، به بی‌حجابی و لنگاری خودت افتخار میکنی، بیا در کار خودت تجدید نظر کن که فردای قیامت شرمنده روی این دردانه های شهدا نباشی که با صفاترین لحظات عمرشان اون لحظه ایست که در کنار قبر بابای شهیدشون قرار میگیرن، با دستان کوچیکشون خاک روی قبر پدر را پاک میکنن و به پهنای صورتشون اشک میریزن و با روح پاک بابای شهیدشون درد دل میکنن. بیا امروز ما به احترام این دختران و داغ دیدگان دست از این هنجار شکنی برداریم. به بعضی از این هنرمندا یا سلبریتی هایی که دارن وطن فروشی میکنن و خیانت به خون شهدا میکنن و از قاتلین و کسانی که سابقه شرارت دارن دفاع میکنن، به اینها عرض میکنم بیایید برای یک لحظه هم که شده خودمون رو در کنار این آه سوزان دختران شهدا و اشک مثل ابر بارش فرزندان داغ دیده شهدا، به ویژه شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم و مدافعین امنیت قرار بدهیم، به خاطر اینها هم که باشه این هنجار شکنی ها را کنار بگذاریم و با تمام وجود بگیم نازدانه های شهدا، شرمنده ایم که به خاطر این که نتوانستیم این تهاجم فرهنگی که در جامعه ما گسترش یافته کنترل کنیم. شرمنده ایم از روی شما و آن شهدای بزرگواری که خونشان را دادن تا یک وجب از خاک میهن به دست بیگانه نیفته، امنیت، عفت، پاکدامنی ناموس ما را تأمین کردن. به خاطر اینها هم که شده بیاییم فکر کنیم و این هنجار شکنی ها را کنار بگذاریم و بدانیم، بی پرده بگویم، شماها هر چه داد بزنید، فریاد بزنید و این مدافعین امنیت ما را بکشید، طلبه های ما را در خیابان ها بکشید، عزیزان ما را قطعه قطعه کنید، 50-60 نفر روی یک نفر بریزید همانند سید الشهدا با چاقو، نمیدونم با چوب و غیره، او را به شهادت برسانید. بدانید خون این شهدا می جوشد و نتیجهش بیداری مردم، نتیجهش شرمندگی برای شماست و با این کارتون ره به جایی نخواهید برد. مهفشانت نور سگ او او کند، این رو داشته باشید. هر کسی بر فطرت خود خو کند. این نظام به همین شکل دارد می رود و انشاءالله و انشاءالله و انشاءالله تا اون روز این نظام خواهد ماند که به دست حضرت ولی از ارواح نافدا تقدیم شود به عنوان اولین پایگاه حکومت جهانی حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بگیرد. و آقای چیز بود، من یک دفعه هم اینجا بود یا جای دیگه عرض کردم که مشاور امنیتی مقام معظم رهبری آقای ولایتی میگفت من برای شما عرض کنم با پوتین که صحبت میکردم، میگفت شما قدر این رهبری رو نمیدانید که اگر دقتهای این نبود، شجاعت این نبود، آمریکا چندین باره ایران رو بلعیده بود و بارها و بارها بود که البته برکت خون شهدا هست، دعای حضرت ولی عصر هست، دعای صدیقه طاهره هست که این کشور از چند تا جنگهای خانمانسوز قطعی الحمدلله در امان ماند و در این فتنه هایی که اینها درست کرده بودند نیفتادیم و انشاءالله هم نخواهیم افتاد. و خدا را قسم می دهیم به آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا، انشاءالله این مشکلات اقتصادی که برای مردم پیش آمده و خیلی دردآور هم هست که این رو با دست توانای حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدم اهل فدا برطرف کند که انشاءالله این مشکلات اقتصادی هم برطرف بشه و مردم ما انشاءالله یک نفس راحتی به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا سلام الله علیه بکشن انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم. بله عزیزان، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی اشاره کردند به قربت دختران شهدایی که به خاطر امنیت ما رفتند و شهید شدند و الان حسرت همراهی پدر رو دارند. اما دل ما جای دیگری هم میره، جان عالمی به فدای اون دختر 3 ساله‌ای باد که بعد از اینکه پدر بزرگوارش سرور و سالار شهیدان با جانگدازترین حالت ممکن شهید شد، بعد از اون طعم تلخ اسارت و توهین رو چشید. اما از همین دختر و از احساسات همین دختر میتونیم استفاده بکنیم، واسطه قرار بدیم تا آقا به ما نگاه بکنه. میگه که گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره از کرب و بلای همگی باز کند. الهی که هر چه زودتر به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها، هر چه زودتر در صحن و سرای آقا ابو عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه قدم بردارید و ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. برنامه دیگری که قرار هستش به بررسیش بپردازیم، برنامه کاوش هستش که جناب استاد روستایی کارشناس محترم این برنامه به شبهات مختلف باستانگرایان در خصوص تاریخ اسلام پاسخ دادن، خصوصا به شبهات بهرام مشیری پرداختن درباره برخورد با یک زن کافر توسط مسلمین و ماجرای فتح مکه و دروغهای بهرام مشیری و پاسخ به شبهه بهرام مشیری درباره ادعای فردی که فصیح‌تر از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که کلیپی در این زمین حاضر شده. میریم میبینیم با هم.
خب دیشب ساعت 1:30 بعد از شب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن؟ چی بود داستانشون؟ عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم. من چیزی نمی نویسم. اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر یکی از اونا بوده. عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست؟ میگفت والله بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر هست. تا یه روز گذاشت زمین دفتر، گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان، چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج محمد میکرد.
حالا آیا آقای عبدالله ابن ابی سهر که یکی از کسانی است که کاتب وحی بود، آیا این واقعا از پیامبر فصیح‌تر بود؟ چی گفته همچین چیزی؟ ما آیا همچین گزارشی در تاریخ داریم که این فصیح‌تر بود؟ آیا این تغییراتی میداد؟ بله تغییراتی میداد، اما پیامبر با اون مخالفت میکرد. ایشون میگه که این فصیح‌تر بود، بعد میگه اینو بنویسیم، پیامبر میگه نه پس خوبه همینو بنویس، اونو بنویسید پس نه اونو بنویس. بعد اصلا و کجا همجا آقای مشیری یک صفحه نشون بده مطلب علمی متقن مورد قبول محکم پسند معلوم باشه، همجا از خودت نمیگی. خب بفرمایید، من راجع به عبدالله ابن ابی سهر مطالبی رو بگم. این کتاب الاستیعاب فی اسماء الاصحاب آقای ابن عبدالبر اندلسی، خب ایشون در جلد اول کتاب که اختصاص داره به شرح حال صحابه پیامبر چاپ دارالفجر در صفحه 50 از واقعی نقل میکنه، میگه اول من کتب له من قریش عبدالله ابن ابی سهر. اولین قریشی که برای پیامبر آمد مطالبی رو به دستور پیامبر نوشت کی بود؟ عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر. ثم مرتد و رجع الى مکه، میگه این مرتد شد و رفت به مکه. و فیه نزلت و من اظلم من من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء. میگه درباره او ای آیه نازل شده که چیه؟ میگه کی ظالم تر از کسی که بر خدا دروغ، افترا دروغ و تهمت به خدا بزنه، یا بگوید به من وحی می شود در حالی که به او وحی نمی شود. این آقا میگه آقا من وحی میشود، نگو آقا اگه تو پیغمبری چرا من بنویسم و قلم بزنه زمین. نه اینجوری هم چیزی نیست، داستان اینه.
مدعی شده بود،
مدعی نبوت بود، مدعی نبوت شده بود. نه اینکه بگه آقا این بگه آقا اگه تو پیغمبری چرا من بنویسم. نه اینجوری نیست. خب
اگه من نویسندم چرا میخوای به نام خودت به استفاده
آره مثلا کنی؟ یا مثلا در تفسیر سمرقندی که معروف است که به سمرقندی اما بحرالعلوم هست نام اصل کتاب، در جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه ملاحظه می‌کنید صفحه 501 زیل آیات 93 و 94 سوره انعام، این آیه‌ای که خدمت شما خوندم اینه: و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله. اینه. خب اونجا در استیعاب از واقعی نقل کرد که صدر آیه درباره آقای عبدالله ابن ابی سهر، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر. اینجا میاد میگه که آقا این صدر آیه، یعنی از و من اظلمو تا این ولم یوحى الیه شیئون، میگه این درباره آقای مسیلمه کذاب، خب که گمان میکرد خداوند به او وحی کرده. اما این قسمت دوم که سأنزل مثل ما انزل الله، همین قسمت بعدی که و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، این تیکه یعنی کسی که میگوید نازل میکنم مثل آنچه خدا نازل کرده، من نازل میکنم، میگه این درباره چیه؟ این درباره عبدالله ابن ابی سهر. این ادعای پیغمبر داشت، اصلا ادعای خدایی داشت. سأنزل، من نازل میکنم مثل اون که الله نازل کرده، منم نازل خواهم. این بود، نه اینکه بگه اگه تو پیغمبر چرا من بنویسم. خب حالا آقا چه کار میکرد؟
میگه کان کاتب الوحی وحی می نوشت فکان النبی اذا املا علیه سمیعا علیما. میگه پیامبر وقتی املا میکرد برو میگه آقا بنویس سمیعا علیما، این چی مینوشت؟ مینوشت علیما حکیما. یا خودش تغییر میده، نه اینکه به پیامبر بگه که آقا اینجوری میسن بهتر، پیامبر بگه باشه همینجوری بنویس، نه خیر، پیامبر میگه آقا سمیعا علیما، میگه علیما حکیما،
ویرایش میکنه.
و اذا املا علیه علیما حکیما، بهش میگفتن آقا بنویس علیما حکیما، مینوشت سمیعا بصیرا. خب شما ببینید، و بعد میومد میگفت که اگر پیامبر بهش وحی میشه، انکار محمد یوحا الیه، اگر پیامبر وحی میشود فقط اوحی الیه، به منم وحی میشه، نه اینکه بگه اگر تو پیغمبری چرا من بنویسم، نه، در عرض پیامبر اومد خودشو
میگه من چیکم دارم کرد.
بعد میگفت و انکانه اگر نازل میشود بر او، آیهی بر او نازل میشه، فقط انزل الیه، بر من هم نازل میشه مثل ما انزل الیه، مثل اون چیزی که بر او نازل شده. فله قبل مشکل نه کفر، این ملحق مشکل شد و کافر شد. این بود داستان. این آدم ادعای خدای پیغمبری داشت، نه اینکه بیاد بگه آقا اگه تو پیغمبری شما من بزن، بعد بگه یا رسول الله اینجوری بنویسی، بعد بگه نه همین که تو میگی خوبه، و این بشه فصیح‌تر از پیامبر. ببینید اصلا دو کلمه به منابع مراجعه نمی کنه این آقای مشیری، همچنین حرفی میزنه او هوا، یه چیزی میگه که یه چیزی بگیره، همین.
ممنون و متشکر نگاه‌های مهربان شما عزیزان هستم. برنامه دیگری که قرار هستش بهش بپردازیم باز هم یک برنامه تاریخی هستش تحت عنوان آینه تاریخ. کارشناس محترم این برنامه جناب استاد جباری بودند که مطالب تاریخی مهمی رو در خصوص صدر اسلام مطرح کردند. به عنوان مثال پرداختن به این قضیه که بدرالمعد چیست، پشت پرده شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بررسی کردن، جایگاه و جلالت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مورد بررسی قرار دادن، زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روایات اهل بیت علیهم السلام رو بررسی کردن، و همچنین فضیلت قم مقدسه رو در روایات اهل بیت علیهم السلام بررسی کردن که کلیپی در این زمینه حاضر شده، به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
درباره خود قم به عنوان یک شهری که ویژگی خاصی دارد به تبع دفن فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، روایتی است که این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 48 بهار صفحه 213 نقل کرده. یعنی اول کوفه از امام صادق سلام الله علیه، اول اشاره به کوفه میشه، بعد میفهمند که ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم، تا یک زمان کوفه مرکز علم هم، و بعد علم ظاهر میشه و در یک شهری که بهش قم گفته میشه، و تصیر و معدنا للعلم و الفضل، معدن علم و فضل میشه. اینا اصلا نیاز نیست ما در باره این روایت دنبال از کنم که
دلیل و قرینه
سند بگردیم، یعنی تصحیح سند بگردیم، یعنی تاریخ نشون داده صحت این روایت رو.
علامه مجلسی نقل یقین شده دیگه،
حدود 4 قرن قبل علامه مجلسی نقل کرده، اما عملا تاریخ نشون داد صحت روایت رو که امام فرمود که تو زمان علامه مجلسی قم اینچنین نبود که معدن علم و فضل اینها باشه. زمان مرحوم شیخ حسن و یک دوره‌ای قم مرکز حدیثی بود، اما بعد دیگه افول کرد و رفت به بغداد امثال
و بغداد اینها.
بله حسن. و اما فهمت تصویر معدنا للعلم والفضل، این دنبالش مهمه، حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین، به جای میرسد که در زمین هیچ فرد مستضعف فکری در دین نمیماند، حتی المخدرات فی الحجال، حتی زنانی که در حال پس پرده ها هستن در خانه هاشون هستن، جز این که این علوم از قم به اونها میرسه. این کی هست؟ و ذالک عند قرب ظهور قائمنا سلام الله علیه، این بشارت امام صادق سلام الله علیه
که نزدیکه. که شما فرمودید بله. که گفتید از همین قم الان ما چقدر از همین بله. نمونه شد دیگه، شبکه‌های ماهواره‌ای که الان شما اشاره فرمودید که از قم داره منتشر بله. میشه.
ما الان فرض کن 20 سال پیش رو در نظر بگیریم، 30 سال پیش، اوایل انقلاب رو، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اگر این روایت رو میخوندیم باز برامون جا نمیافتاد، چون واقعا اون زمان میگفتیم که بله حالا از قوم مبلغین پا میشن چمدون میبندند و میرن به یک کشوری جمع محدودی دورشون میشینند و... اما اینکه علم به گونه ای به خانه ها بره که حتی مخدرات و الحجال زنان در پس پرده هم اون علوم از قوم رو دریافت کنند جز با همین ابزارهاست، واقعا قابل تصور نیست. یعنی هم ابزارهای رسانه‌ای امروز که این شبکه‌های ماهواره‌ای، نمیدونم این کانال‌ها، شبکه‌های اجتماعی امثال اینها که هست، از طریق اینها داره علوم و معارف شیعه به اقصا نقاط عالم میره. و امام در دنبالش فرمود که فیفیض العلم منه الی سایر البلاد، علم فیضان میکند، میجوشد، میرسد از قوم علم به سایر البلاد، فی المشرق و المغرب، سایر شهرها در مشرق و مغرب. فیتم حجت الله علی الخلق، دیگه حجت الهی بر مردم تمام میشه انقدر که به هر حال این علوم گسترده میشه. حتی لا یبقا احد علی الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم، در حدی که کسی روی زمین نمیماند که علم و دین بهش نرسه. به عبارت دیگر در واقع امروزه اگر کسی بخواد دست بیابد به علوم اسلام، آل البیت، به علم قرآن، فضا کاملا براش مهیا، کافیست که بیاد سراغ این شبکه ها، بیاد سراغ این به سراغ شبکه های اجتماعی امثال اینها، بخواد تحقیق درباره اسلام بکنه، کاملا ابزار مهیا شده. این در واقع روایت جالبیست که باز از جمله برکات و حضور حضرت معصوم سلام الله علیها در قم هست.
حالا به قرینه هم که شما فرمودید، من به ذهنم اومد یکی از شاید بهترین کارهای خیر و ماندگارترین کارها که جزو باقیات الصالحات باشه، شاید کمک به همین شبکه هاست، چه از نظر مالی، چه از نظر علمی.
یعنی کسی واقعا اگر
یه همچین کاری بکنه،
بخواد واقعا در مسیر خیری و سبیل خیری قدم بردارد که ماندگار باشه براش باقیات و صالحات، این که به هر نحوی که میتواند، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ علمی، اجتماعی، امثال اینها، فنی، به هر نحوی بتوند در گسترش این گونه شبکه ها سهیم باشه و همکاری بکنه.
حتی یا من بعضی وقتا حتی اینو مثالم زدم که من ممکنه این شبکه رو برم به یه نفر معرفی کنم.
بله، حتی
در صرف همین معرفی، بله، از طریق یه دونه پیامک یا یک در رو خودش یک جور تبلیغ دین دیگه. الان یه دیگه تا این قابل در دسترس هست برای کار خیر و برای اینجور کار.
و هر خیر و اجر و برکتی اگر مترتب بشه اون فرد قطعا صحیم در این
بسه. شاید یک اسمس کوچه، یک پیام کوچه، و یا یک کلام خیلی کوچه ها شبکه فلان در خط هست و درست داره مفاهیم اسلامی رو تفهیم میکنه.
بله عزیزان، یقیناً پیام های شما برای ما باعث قوت قلب هستش. عرض کردم 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. چقدر خوب میشه اگر نظراتتون، پیشنهاداتتون رو، انتقاداتتون رو حتی برای ما ارسال بکنید، و این رو بدونید که ما به داشتن مخاطبینی همچون شما افتخار میکنیم و میبالیم. یک برنامه هست که تقدیم نگاهتون میشه در طول هفته تحت عنوان اخلاق علوی. کارشناس محترم این برنامه جناب استاد دکتر حسینی قزوینی به طرح مطالب مختلف معرفتی و اخلاقی در زمینه تقرب و تضرع به درگاه الهی پرداختند که مهمترین مطالبی که گفته شد در این برنامه رو خدمتون عرض میکنم. به عنوان مثال اهمیت استغفار و نماز مخصوص استغفار و آثار اون بررسی شد در این قسمت. اهمیت و فضیلت تضرع در درگاه الهی بررسی شد. بدون حساب وارد بهشت شدن پاداش نماز اول وقت هستش، به این مسئله پرداخته شد، در موردش صحبت شد. توفیق الهی در توکل و دعا و تضرع به درگاه الهی، جایگاه سوز و گداز و گریه در سیره بزرگان و علما، گریه از ترس خداوند و تأثیر آن، و همچنین درباره چیستی مراقبه صحبت کردن جناب استاد. به اتفاق هم میریم، مشاهده میکنیم و برمیگردیم.
با بحث مراقبه
که ائمه علیهم السلام چقدر روی مسئله مراقبه تأکید داشتن. آیات در رابطه با مراقبه، روایات در مراقبه الا ماشاءالله داریم که کسی از مرحوم آیت الله علامه طباطبایی سوال کرد آقا ما چه کار کنیم به طرف خدا نزدیک بشیم، به کمالات برسیم؟ ایشون فرمود مراقبه، مراقبه، مراقبه. خلاصه مراقبه این است که ما احساس کنیم خدا داره ما را میبیند. علم یعلم بان الله یرا، این دوربین خدا داره در تمام حالات ما را میبیند. ان تخفوا ما فی انفسکم، اونی که در ذهنتون هست، در مزدن هست، مخفی کنید یا آشکار کنید، یو حاسب کن به الله. دقت کنیم همه حال خدای عالم چیه؟ مراقب ما هست. ما سر چهار راه اومدیم، پلیس اونجا هست، اصلا به فکرمون نمیاد از چراغ قرمز رد بشیم. گناه ها چراغ قرمز خداست، خدا هم همیشه شاهد و ناظر حال ماست. وقتی خدا شاهد و ناظر ما هست، ما نباید از چراغ قرمز رد بشیم. و روایت داریم که اعبد الله کأنک تراه، خدا را آنچنان عبادت کنید که او را میبینید. و این کنت لا تراه فانه یراک، اگر تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند. و این کنت ترا انه لا یراک فقد کفرت. خیلی عبارت سنگینه، خیلی سنگینه، یعنی این روایت بدن آدم رو به لرزه در میاره. در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 68 کلان، البته این نرم افزار آماده نیست که از خود کتاب نشان بدم، میگه اگر احساس میکنی خدا تو را نمیبیند پس کافری، منکر رؤیت خدا، منکر مراقبت خدا، کفره. و این کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه، احساس میکنی خدا میبیندت باز گناه میکنی. پلیس اونجا وایستاده، با اینکه وایستاده چیکار میکنی؟ از چراغ قرمز رد میشی. فقط جعلته من احول الناظرین عليك، خدا را خارترین ناظر و بدترین نگاه کننده و مراقب خودت قرار دادی. یعنی داره میبینی، میدانی خدا میبینده، داری گناه میکنی. بلا تشبیه تفسره اونجا وایست چراغ قرمز رد میشه، خب بلا فاصله چیه؟ جریمه نوشته میشه دی. هرچی هم التماس هم بکنی، خواهش هم بکنی، حتی به اندازه سر سوزن به شما تخفیف هم نمیده.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. اما از قسمت قبل در جریان هستید که یک حسن ختام ویژه برای برنامه عادی نگاهی نیم نگاه در نظر گرفتیم و هم نیم نگاهی ما نسبت به برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم در این برنامه، هم نیم نگاهی نسبت به شبکه‌های وهابی که تحت عنوان ایستگاه هفته در پایان نیم نگاه تقدیم نگاهاتون میشه. بله، میدونید که فلسفه وجودی و فلسفه تأسیس شبکه‌های وهابی، بنده احساس می‌کنم که همین بحث کمدی بوده و هدف همین بوده که لبخندی رو بر لبهای شما بنشونند. به اتفاق هم بریم این بخش رو ببینیم و بخندیم و برگردیم.
خب اگر جوابی نباشه باید صورت مسئله حل بشه، صورت مسئله پاک بشه. وقتی حلی برای صورت مسئله ندارن، خب حلی ندارن، جوابی ندارن. پس چرا مردم ایران شعار داده و شعار می دادند که ننگ ما، ننگ ما؟ در ادامه هم از صدا و سیما سخن گفتن که حتی شعار هم از ذهنم رفت. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعن واعان عليه قوم اخرون.
ای خدا
بله، ممنونم از تماشای شما عزیزان. الهی که امانتدار خوبی برای این نگاه‌های پر از مهر و محبت شما بوده باشم. در انتهای این آدینه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. تا قسمتی دیگر از برنامه آدینگاهی نیم نگاه و عرض سلام و ادبی دیگر، شب بر شما خوش. شما عزیزان رو به خداوند تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.